اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این یک ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. بازی میان تیم های ملی کرکت افغانستان و آیرلند در ورزشگاه شهر شارجه ادامه دارد. قرعه به نفع تیم آیرلند رقم خورد و بولینگ را آغاز کرد. پیش از این نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز در پیام به رادیو آزادی گفت که تیم افغانستان آمادگی کامل برای بازی دارد.
افغانستان امروز بازی 35 سیریز سه مسابقات انجام می دهد. قبل از این بازی تیم ملی تمرینات خود انجام دادن و کاملا آماده است تا مقابل آیرلند در بازی سیوم خوب بدرخشه.
افغانستان در بازی نخست این سلسله در برابر آیرلند پیروز شد و در بازی دوم این تیم به خاطر باران روز شنبه لغو گردید. سرمنشی سازمان ملل متحد از وضعیت زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. آنتونیو گوتریش دیروز در سخنرانیش در 68مین نشست کمیسیون حیثیت حقوقی زنان در کنار سودان از افغانستان یادآور شد و گفت که طالبان بیش از 50 فرمان صادر کرده که هدف همش سرکوب حقوق بانوان در افغانستان بوده است. گوتریش همچنان بر اهمیت اقدامهای اساسی برای دفاع از حقوق زنان که به گفتهش اکنون در افغانستان با خطر روبرو است تاکید کرد. مقام های محلی طالبان از کشتن یک کودک 4 ساله توسط یک دختر 11 ساله در ولایت غزنی خبر می دهند. و گفته مقامات طالبان این رویداد در روستای شمشیر ولسوالی واغز اتفاق افتاده. قماندانی امنیه طالبان در ولایت غزنی امروز در یک اعلامیه گفت که این دختر پسر خردسال را با سنگ کشته است. در مورد علت و انگیزه این رویداد جزئیات داده نشده است. با آغاز ماه مبارک رمضان اسرائیل حملات سنگین را بر غزه به اجرا گذاشته است که در نتیجه 10 تن کشته شدند. وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس امروز گفت که جسدهای 67 تن پس از این حملات در 24 ساعت گذشته به دست آمده. حماس از سوی ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود. و وزارت دفاع روسیه از سقوط یک تیاره نظامی در منطقه ایوانوف خبر می دهد. با گفته این وزارت تیاره نظامی هل 76 با 7 سرنشین و 8 عمله پرواز امروز هنگام پرواز از میدان هوایی ایوانوف دچار حادثه شد. بر اساس گزارش ها یکی از انجین های تیاره هنگام پرواز آتش گرفت و رویداد را به بار آورد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. گروه داعش در افغانستان چالش در برابر طالبان و طالبان در افغانستان متهم به ادامه مجازات علنی، سرکوب اعتراضها و محدودیت بر کار و آموزش زنان و دختران. گزارش از ادارات استخبارات امریکا را در این مورد میشنوید. 68مین نشست کمیسیون حیثیت حقوقی زنان سازمان ملل متحد. سرمنشی آنتونیو گوترش در باره زنان افغان ابراز نگرانی کرد و گفت
در افغانستان طالبان بیش از 50 فرمان صادر کرده است که حقوق زنان و دختران را زیر پا کرده است.
همزمان سیما باوز مدیر اجرایی زنان سازمان ملل متحد میگوید که اقدامات برای باز کردن فضا برای مشارکت زنان افغان در تصمیم گیری ها باید دوامدار باشد. نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغان میگوید که فرمانهای طالبان افغانهای آسیب پذیر را که به قاضیان و سرنوالان زن تکیه میکردند بدون حفاظت گذاشته است. گزارش در این مورد. هند برای پناهجویان اقلیت‌های مذهبی غیر مسلمان تابعیت میدهد. استقبال یک مهاجر هندوی افغان از آن.
از این کدام کارا باشه، گشتگاه باشه، درس باشه، بسیار یک مفاد خوب داره. یعنی می سرکار که قانون کشیده.
و در نیمه دوم ساعت باز پخش برنامه بحث 25 دقیقه با همکارم جاوید نعیمی باشد. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر باخبر شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما همین اکنون شنونده رادیو آزادی روی موج کوتاه 19, 21 و 25 متر هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. اداره های استخبارات ایالات متحده میگویند که شاخه ولایت خراسان گروه داعش با گسترش حملات در افغانستان قصد دارد در برابر طالبان چالش ایجاد کند. این اداره ها در گزارش سالانه ارزیابی تهدیدها که روز دوشنبه به کنگره آمریکا پیشکش شد، طالبان را به ادامه مجازات علنی، سرکوب اعتراض ها و محدودیت بر آموزش ثانوی و عالی زنان و دختران متهم کرد. اما در گزارش آمده که تهدیدهای ناشی از مقاومت در برابر حکومت طالبان ضعیف است. جاوید جان نعیمی را در استودیو داریم و همین موضوع را دنبال کرده. جاوید جان، حضور گروه داعش در حاکمیت طالبان بر افغانستان تا کدام حد خطرناک پیش بینی شده؟
تشکر نایب صاحب. اداره های استخبارات امریکا حملات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان را در واقع تلاش برای بچالش کشیدن طالبان و گسترش حملات بر منافع خارجی در افغانستان می دانند. در گزارش 41 صفحه‌ای این اداره ها که وضعیت امنیتی و چالش ها در کشورهای مختلف در او ارزیابی شده، آمده که داعش تلاش میکنه با وسیله حملات مشروعیت طالبان را تضعیف بکنه. در بخشی گزارش همچنان گفته شده که رژیم طالبان قدرتش در افغانستان را تقویت کرده، گروه های مخالفش را سرکوب کرده، تعامل بین المللی را بیشتر ساخته و حاکمیت دینی را در اولویت قرار داده. اما اداره های استخبارات امریکا افزودند که طالبان نخواهند توانست تا در مورد بحران بشری و ضعف ساختار اقتصادی افغانستان کار دوامدار بکنند. همچنان در گزارش پیش بینی شده که حاکمان فعلی افغانستان اقدام های محدود کننده از جمله مجازات علنی را به اجرا خواهند گذاشت، اعتراض ها را سرکوب و بسیاری از زنان و دختران را از مکتب های متوسطه و پوهنتون ها به دور نگه خواهند داشت. البته در جریان هستیم که اضافه از 2.5 سال شد که دروازه مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بسته است و در بیش از 1 سال گذشته هم به بانوان اجازه رفتن به پوهنتون ها داده نشده.
بله. آیا به گروه های مخالف طالبان در این ارزیابی پرداخته شده؟
خیلی اندک. اداره های استخبارات امریکا میگن که با توجه به وضعیت فعلی افغانستان، چشمانداز در کوتاه مدت برای تهدید ناشی از مقاومت در برابر رژیم طالبان اندک است. اما زیرا به استدلال اونا مردم در افغانستان از جنگ خسته شدند و از انتقام جویی طالبان هم هراس دارند. در ادامه ای آمده که بقایای افراد مصالح پیشین که فاقد رهبری قوی هستند، حمایت خارجی را هم با خود ندارند. در بخش دیگر ارزیابی تهدیدهای جهانی از سوی اداره های استخبارات آمریکا آمده که قدرت های منطقه‌ای بر مهار کردن مشکلات در افغانستان تمرکز خواهند کرد و دنبال تعامل و داد و گرفت با طالبان خواهند بود. اما در مورد قدرت ها گفته شده که به خواست طالبان در مورد به رسمیت شناختن حکومتشان محتاطانه برخورد خواهند کرد. در این گزارش همچنان به ارزیابی تهدیدهای امنیتی از روسیه، چین، ایران، کوریای شمالی و چند کشور دیگر هم پرداخته شده. نایب صاحب، ما شایان تذکر میدانم که هفته گذشته جنرال مایکل کوریلا، فرمانده قماندانی مرکزی نیروهای آمریکایی، به سناتوران کشورش گفته بود که شاخه ولایت خراسان گروه داعش توانایی و اراده را برای انجام حملات گسترده حفظ کرده. بشنویم بخش از اظهارات جنرال.
ISIS surged their attacks in Iraq and Syria earlier this year And the risk of attack emanating from Afghanistan is
داعش در اوایل سال جاری عملیات خود را در عراق و سوریه افزایش داد و خطر حمله از افغانستان در حال افزایش است. داعش خراسان توانایی و اراده حمله به منافع ایالات متحده و غرب در خارج از کشور را در کمتر از 6 ماه و بدون تقریبا هیچ هشدار همچنان حفظ کرده.
همچنان جنرال مایکل کوریلا گفته که در ظرف 6 ماه ممکن است که داعش از افغانستان بر اهداف در آسیا و اروپا حمله کنه. با باوری جنرال امریکایی تحریک طالبان پاکستان هم تهدید جدی بر آسیای میانه به ویژه با پاکستان هست. پیش ازی هم پاکستان گفته بود که TTP در افغانستان پناهگاه داره و حملات علیه پاکستان را از این کشور تروریزی میکنه، اما طالبان به عنوان حاکمان فعلی افغانستان این ادعا را رد کرده و گفتند که به هیچ کس اجازه حمله از خاک افغانستان به کشور دیگر دادن نمیشه. فرمانده قماندانی مرکزی امریکا همچنان گفته که طالبان علاقمندی زیاد به اقدام علیه تحریک طالبان پاکستان از خود نشان ندادند و به باورش بعید است که روی کرد اونا تغییر بکنند.
تشکر از شما. در اینجا شما شنیدید که ادارات استخبارات ایالات متحده امریکا در گزارش به کنگرس این کشور گفته که طالبان را به ادامه مجازات علنی، سرکوب اعتراضها و محدودیت بر آموزش های ثانوی و عالی زنان و دختران متهم کرده. در این حال انتونی گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز در سخنرانی خود در 68مین نشست کمیسیون وضعیت زنان از وضعیت کنونی زنان در بسیاری از کشورها از جمله افغانستان ابراز نگرانی کرده است. جاوید فیضی گزارش می‌دهد.
انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد بار دیگر از وضعیت زنان در برخی کشورهای جهان از جمله افغانستان ابراز نگرانی کرده است. گوترش که روز دوشنبه در 68مین نشست کمیسیون وضعیت زنان سخنرانی میکرد گفت که طالبان بیش از 50 فرمان صادر کردند که با تطبیق آن حقوق دختران و زنان حذف شده است.
درگیری ها و بحران ها در سراسر جهان در حال افزایش است که تأثیر مخرب بر دختران و زنان دارد. در افغانستان، طالبان بیش از 50 فرمان صادر کرده است که حقوق زنان و دختران را زیر پا کرده است.
سرمنشی سازمان ملل متحد همچنین بر ضرورت فوری دفاع از حقوق زنان در جهان در اسرع وقت تاکید کرد. در همین حال سیما باهوس رئیس انجمن بخش زنان این سازمان در سخنرانی افتتاحیه 68مین نشست کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد گفت که در افغانستان، سودان، میانمار و برخی کشورهای دیگر دختران و زنان بهای جنگ را می‌پردازند که اصلا آنها آن را آغاز نکردند. و همچنین خشونت مبتنی بر جنسیت و هر گونه خشونت علیه دختران و زنان را در تمام درگیری‌ها محکوم کرد. از سوی دیگر درودی استرادا تانگ رئیس کاری گروه تبعیض علیه زنان و دختران سازمان ملل متحد میگوید که در افغانستان دختران و زنان از تمام جنبه‌های زندگی حذف شدند. وی که در 68مین نشست کمیسیون سازمان ملل متحد درباره وضعیت زنان سخنرانی میکرد گفت:
Allow me to bring your attention to the case of Afghanistan.
اجازه دهید توجه شما را به قضیه افغانستان جلب کنم، جایی که دختران و زنان تحت یک رژیم وحشیانه و آپارتاید جنسیتی زندگی می کنند. شرایط کنونی فقر شدید را بیشتر کرده است و در افغانستان و برخی کشورهای دیگر دختران و زنان از زندگی عمومی حذف می شوند. حق تحصیل، کار، صحت، دسترسی به عدالت، سفر و لباس آنها به صورت جدی محدود شده است.
رئیس کاری گروه تبعیض علیه زنان و دختران سازمان ملل متحد به ممنوعیت تحصیل دختران اشاره کرد و افزود ممنوعیت تحصیل دختران به گونه جدی فرصتهای زندگی آنها را برای آینده کاهش می‌دهد و برای کسانی که در حال حاضر در فقر به سر می‌برند شاید این دوره نامناسب برای آنها پایان نداشته باشد. حکومت طالبان هنوز به اظهارات بین‌المللی در مورد وضعیت دختران و زنان افغان در نشستی که در سازمان سازمان ملل در مورد وضعیت زنان برگزار شده بود واکنش نشان نداده است. اما خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان روز دوشنبه در نشست در میدان وردک گفته است که حقوق زنان در افغانستان محفوظ است و در این مورد نگرانی کشورهای غربی به اساس است. این در حالی است که نماینده ویژه ایالات متحده در امور حقوق بشر، دختران و زنان افغان از بحث درباره دختران و زنان افغان در 68مین نشست وضعیت زنان استقبال کرده است. رینا امیری در صفحه ایکس خود نوشته است: مشکلات پیچیده در افغانستان باید بر اساس اصول و مهارت‌هایی که توسط دختران و زنان افغان رهبری می‌شود حل شود. قابل یادآوری است که 68مین نشست کمیسیون وضعیت زنان در سازمان ملل متحد از روز دوشنبه آغاز شده و قرار است تا 10 روز آینده ادامه یابد.
شما شنیدید که سیما باوس رئیس اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که در برخی کشورها از جمله افغانستان دختران و زنان تاوان جنگ‌های را میپردازند که اصلا در آن شرکت نداشتند. در همین حال خانم باوس سه شنبه یعنی امروز در صفحه اکس خود نوشته: در نشست با شماری از نمایندگان زنان افغان در نیویورک تاکید کرده که اقدامات برای باز کردن فضا برای مشارکت زنان افغان در تصمیم گیری ها باید دوامدار باشد. سهر لیوال با جزئیات بیشتر در این مورد.
مدیر اجرایی زنان سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان همچنان بزرگترین بحران حقوق زنان است. سیما باهوس بروز سیشنبی در صفحه ایکس خود نوشته که در نشست با اشتراک شماره از نماینده های زنان افغان تاکید کرده که اقدامات برای باز کردن فضا برای مشارکت زنان افغان در اتخاذ تمامی تصمیم هایی که بر اوضاع افغانستان تاثیرگذار است باید دوامدار باشد. از سوی هم نمایندگی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد در صفحه ایکس خود نوشته است که با بریتانیا، زنان سازمان ملل متحد و دو نهاد دیگر به روز دوشنبه میزبان این نشست بودند. این نشست زیر عنوان بازنگری امنیت از دیدگاه زنان و دختران که تحت حاکمیت طالبان در افغانستان زندگی می کنند در نیویورک برگزار شده است. در ادامه آمده که در این نشست به تاثیر فقر بر زندگی زنان و دختران و پیامدهای آن نیز پرداخته شده است. نمایندگی دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد افزوده است: بدون شک فقر خانواده ها را مجبور می کند تا انتخاب های غیر ممکن را برای پیدا کردن غذا انجام دهند و این مسئله زنان و دختران را بیشتر به موقعیت های آسیب پذیر سوق می دهد. همچنان این نمایندگی در صفحه ایکس خود به نقل از لانا نصیبه، سفیر و نماینده دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد نوشته که او در این نشست تاکید کرده است که رفاه جامعه از آموزش زنان و دختران حاصل می شود و صلح و امنیت هم به کمک آنان تامین می شود. او تاکید کرده که محرومیت از حقوق زنان نباید اشتباهاً به دین نسبت داده شود و به گفته او این محدودیت ها ربط به اسلام ندارد. حکومت طالبان با آنکه آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیلات عالی زنان و دختران و کارانان را در بیشتر اداره های دولتی و تمام اداره های غیر دولتی ممنوع ساخته، اما همواره مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. در این حال شماری از زنان در افغانستان می گویند که تمامی حقوق اساسیشان سلب شده و با مشکلات زیادی روبرواند. دو بانو از ولایت های تخار و بغلان که نخواستن نام هایشان در گزارش گرفته شود با رادیو زودی گفتند:
خانم ها سخت در عذاب هستند. به این حکومت صفت یک خانم افغان اصلا رضایتی نداریم، چرا که همیشه ما در تهدید بودیم به خاطر از که ما یک زن هستیم، حق کار نداریم، حق تحصیل نداریم، داشار میریم، ما راحت نیستیم، آزادی خود نداریم. یعنی در شرایط قرار داریم که باید سازمان ملل خانم های افغان سخت همکاری بکنه.
نقش زنان یا حضور زنان در حکومت فعلی نه تنها کمرنگ هست بلکه اصلا وجود نداره. اما اگر در گذشته ها دقت بکنیم، خانم ها در سطوح مختلف دولت در بخش مشارکت های سیاسی دولت حضور فعالانه داشتن، اما متاسفانه امروز هر روز حق و حقوقشان کاسته میشه.
از سوی هم اخیراً جنبش شنبی‌های ارغوانی به دلیل محدودیت‌های طالبان بر زنان خواستار به محاکمه کشانیدن رهبران طالبان شده است. اعضای این جنبش با نشر ویدیوهای در صفحه ایکس این جنبش ادعا کردند که حکومت طالبان زیر نام تطبیق احکام اسلام زنان افغان را از تمامی حقوق اسلامی و انسانیشان محروم و در خانه‌هایشان محبوس ساخته است. با وجود واکنش‌های گسترده داخلی و بین المللی به محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های طالبان بر زنان، حکومت آنان تا به حال هیچ یک از محدودیت‌هایش را بر نداشته است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. هند برای اقلیت‌های مذهبی غیر مسلمان پناهجوی افغانستان، پاکستان و بنگلادش تابعیت می‌دهد. دولت هند روز دوشنبه اعلام کرد که قانون اصلاح شده شهروندی سال 2019 این کشور را به اجرا می‌گذارد که بر اساس آن به پناهجویان غیر مسلمان این سه کشور که قبل از سال 2014 به هند مهاجرت کردند شهروندی عطا می نماید. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
هند قانون اصلاح شده عطای شهروندی به اقلیت‌های مذهبی پناهجوی افغانستان، پاکستان و بنگلادش را اجرا می‌کند. دولت هند با نخست وزیری نارندرا مودی، رهبر حزب BJP، روز دوشنبه این قانون تعدیل شده شهروندی را قابل اجرا اعلام کرد. وزارت داخله هند نیز روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که موارد مربوط به قانون تعدیل شده حق شهروندی 2019 یا CAA را اجرا می‌کند که بر اساس آن افراد واجد شرایط می توانند حق شهروندی یا تابعیت هند را درخواست بدهند. این وزارت افزوده که درخواست ها از طریق آنلاین در وبسایت مربوطه آن جمع‌آوری می شود. بر اساس این قانون به پناهجویان غیر مسلمان این سه کشور که قبل از سال 2014 به هند مهاجر شدند شهروندی عطا می شود. در حال حاضر هند میزبان هزارها مهاجر افغان از جمله اقلیت های مذهبی سیک و هندوی افغان است که زندگیشان را در مهاجرت در هند سپری می کنند. پرتاب سینگ، یک مهاجر سیک افغان که از سال 1992 در هند بسر می‌برد، در صحبت با رادیو آزادی از اجرا شدن این قانون استقبال می‌کند و می‌گوید که با گرفتن تابعیت هند مشکلات خودشان و فرزندانشان حل خواهد شد.
از این کدام کارا باشه، گشتوکا باشه، درس باشه، بسیار یک مفاد خوب داره. یعنی سرکار که قانون کشیده از طرف سه مملکت بنگلادش، پاکستان، افغانستان. ما مردم افغانستان هستیم. سیکا و این اعلانات به دیگر مردم را می چیزا یک دادا شده با سیاهی قانون پرابلم سیاد بود چرا که بچای ما درس ماندن بینک اکاونت پراپٹی گرفتن نگه بسیار گپا بود سابقه پاسپورت نگرفتن میتانی چرا که تابعیت نداشتن.
دایا سینگ انجان یکی دیگر از مهاجرین افغان که از سالها به این سو در دهلی هند زندگی می کند می گوید که هرچند گرفتن تابعیت هند از روی مجبوریت است اما این تابعیت سهولت های را برایشان فراهم می کند.
برای ما یک روشنی است به خاطر از اینکه بعد از این برای ما تابعیت هند یا تابعیت دوم که البته از مجبوریت میگیریم نظر به قانون هند ما تابعیت هندوستان را حاصل خواهیم کرد و امتیازاتی که برای دیگران تابعیت داده میشه برای هندیا شاید دو امتیاز برای ما داده شود چرا که ما تابعیت داشته باشیم خود در هر دفتر که بریم برای ما چیز امتیازی که دیگر یک تابعیت هند داره برای ما امتیاز داده میشه.
او میگوید که پیش از این هر 6 ماه ویزای خود و خانواده اش را تمدید میکرد و این برای پیشبرد کاروبار روزمره او و تحصیل فرزندانش بسیار مشکل بود. اما فرهاد یک مهاجر افغان مسلمان که بیش از 15 سال می شود در هند زندگی کرده است میگوید که برای مهاجران مسلمان نیست باید تابعیت داده شود.
قانون هندوستان است که طلب یعنی اون دو میتن تابعیت با ما نمیتن با مسلمان های افغان یا نمیتن ما دیگر چی کوشش کردیم ندادن این کارشون کار خوب نیست یا باید با افغانان تابعیت هندی بتن چون بدون تابعیت هندی میتونه که شما اینجا کار بار و بانک اکاونت بسیار چیزای کارای زندگی که هیچ کدن نمیتونه بسیار مشکلات خود داره باید به این چیز یک توجه و صورت بگیره.
پس از روی کار آمدن حکومت طالبان بسیاری از افغان ها به دلیل مشکلات اقتصادی و امنیتی افغانستان را ترک کردند و به کشورهای همسایه مهاجر شدند. اما برای سیک ها و هندوهای افغان این مشکلات بیشتر بوده و تقریبا همه آنها ناچار به ترک افغانستان شدند و اکثریت آنها در هند مهاجر شدند. منجیت سینگ لامبر رئیس شورای هندوها در افغانستان به روز یکشنبه هفته جاری به رادیو آزادی گفته بود که در حال حاضر تنها 15 هندو و سیک با خانواده هایشان در افغانستان زندگی می کنند. قانون اصلاح شده شهروندی هند در 11 دسامبر سال 2019 تصویب شد که بر اساس آن اقلیت های مذهبی هندو، سیک، جین، پارسی،
و مسیحی از کشورهای افغانستان، پاکستان و بنگلادش حق درخواست تابعیت در هند را دارند. تصویب این قانون در آن زمان و اجرای شدن آن اکنون در سال 2024 واکنش مسلمانهای هند را برانگیخته است که چرا مسلمانها شامل این روند نیستند.
لینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغان میگوید که فرمانهای طالبان بسیاری از قاضیهای زن را بیکار کرده و افغانهای آسیب پذیر را که با آن تکیه میکردند بدون حفاظت گذاشته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغان در پیامی به مناسبت 10 مارچ روز جهانی قضات زن نوشته است که آنان زنان افغان را که یک زمان به عنوان قاضی خدمت کردند به یاد می آورند. او در صفحه ایکس خود نوشته است که فرمانهای طالبان بسیاری از قاضیهای زن را بیکار کرد و افغانهای آسیب پذیر را که به این قضات زن تکیه می کردند بدون حفاظت گذاشته است. رینا امیری افزوده که افغانستان عادل تنها زمان امکان پذیر است که تنوع آن در سیستم قضایش نمایان شود. این در حال است که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان هیچ قاضی زن کار نمی کند. شماری از قاضیان زن نظام جمهوری پیشین که در داخل و بیرون از افغانستان زندگی دارند می گویند که با برکنار شدن از کار هم خودشان و هم زنانی که با آنان مراجعه می کردند با مشکلات مختلف مواجه هستند. یکی از قاضیان زن در افغانستان که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم به رادیو آزادی گفت:
دوری از وظیفه اولین مشکلش قطع شدن معاش ماست. اساسی‌ترین مشکل است در زندگی. که همین ضعیف بودن اقتصاد باعث ازی شده که اولادای ما نتونه درست تحصیل کنه. تحصیل و زحمت ما همش حیف شده به خاطر از اینکه ما دیگه حال با آینده خود هیچ امیدی نداریم. امروز همش ضربه صفر شد.
مرضیه بابکرخیل قاضی افغان که اکنون در انگلستان زندگی میکند به رادیو آزادی گفت در نبود قضات زن در افغانستان بیشتر خانواده ها به ویژه زنان دچار مشکل شدند.
قاضی زن نمایندگی از افغانستان میکردند. زن افغانستان با آسانی و آرامش میتونستند که برند به پیش قاضی و یک سانمال و همچنان وکیل مدافع. او شرایط بر زنان افغانستان در افغانستان مساعد نیست. مرد افغانستان بعض شما تا خانمای خود اجازه نمیدن. سرای خود اجازه نمیدن. من با محکمه برند با یک مرد صحبت کنند.
او مدعی است که در حال حاضر 43 زن قاضی در افغانستان زندگی می کنند که با مشکلات امنیتی، اقتصادی و بی‌سرنوشتی روبرو هستند. برخی از بانوان هم که قبلا مشکلات حقوقیشان را در محاکم با همکاری قضات و وکلای مدافع زن حل و فصل می کردند، می گویند حالا در نبود قضات و وکلای مدافع زن در محاکم با مشکلات زیادی روبرو هستند. بصیره یکی از بانوان در کابل که دعوای میراث دارد با رادیو آزادی گفت:
خپل میراث می غواړم د ورونو نه می او ورونو می ما خپل میراث خپل حق نه راکې.
من می خواهم که میراث خود را از برادران خود بگیرم، اما برادران من حق مرا نمی دهند. زمانی که می روم به محاکم اجازه نمی دهند که داخل شویم و صحبت کنیم. قبلا وکلای زن بودند، همراه ما زیاد همکاری می کردند. حالا که نیستند ما با مشکل زیادی روبرو هستیم.
این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان زنان از کار در بسیاری از اداره های دولتی از جمله بخش قضایی و عدلی افغانستان منع شدند. هرچند مقام های حکومت طالبان بارها مدعی شدند که تمام حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، اما پیش از این نهادها و سازمان های مختلف درباره عدم دسترسی زنان افغان به عدالت و نقض حقوقشان ابراز نگرانی کردند. حدود 5 هفته پیش شبکه حقوق زنان افغانستان، پاکستان و هند با نشر گزارش گفته بود که 88.4% زنان در افغانستان به خدمات محاکم و مربوط به پلیس دسترسی ندارند.
پیام ها و نظریات شما.
احمد هستم از کابل. با رسیدن ماه مبارک رمضان مواد نفتی هم تغییر کرده قیمت شده و مواد ارتزاقی همچنان، و زیادتر مردم با آمدن امارت اسلامی وظیفه خود از دست دادن. با مشکلات ها خیلی زیاد شده، مثل که با سالهای قبل آمادگی درست و کامل به خاطر ماه مبارک رمضان می گرفتن، خصوصا خود ما. اما امسال هم آمادگی را نتونستن و ما هم نتونستیم. در بازارها همه چیز خیلی فریمان است، میوه، مواد ارتزاقی، همه چیز، اما نرخ خیلی گزاف است. صرف همو اندک مردم یا خود کارمندای امارت بلندود پیشان و بعضی چیزهای خوب میتونن خرید کنن و بعضی از اندک مردم مثل تجارا، اما زیادتر مردم کابل در فقر و مشکلات زیاد روبرو هستند.
قیمت ها ماه مبارک رمضان که شد در افغانستان برعکس است که ما مسلمان هستیم، لیکن قیمت های مواد غذایی خوراکه یا پوشاکه برادر بلند میره. به خاطر ازی کل مردم فقیر و بیچاره شده، بیکار است، نان پیدا نمیتونیم. این مشکلات است که برادر لبی سرک ششتگی است، بیکاری است، چی تو کنیم؟
هارون هستم، فعلا حال در کابل زندگی میکنم و چاره طرفی کار میکنم. یک صرافی کوچک دارم. کار و بارا در ماه مبارک رمضان بسیار پایان آمده، یعنی به این معنا که داد گرفت پول ها بسیار کم شده و نرخای قیمت های مواد اولیه در هر عرصه بالا رفته. امید ما ای است که نرخا پایان بیاید و کار و بارا در ماه مبارک رمضان خوبتر شود.
پیام شما نظر شماست.